سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستین. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن می باشد. امروز 28 ماه حمل 1394 شمسی هست و در امریکا 16 ماه اپریل سال 2015 میلادی هست. شورای امنیت ملل متحد به استماعی اندوهناک یک دکتر گوش داد. به تعلیق در آمدن اجرای حکم اعدام 6 تندرو در پاکستان و دو مقام دفاعی آمریکایی گفتند که پیشرفت واقعی در جنگ با دولت اسلامی در عراق حاصل شده است. اینها عناوین چند خبر بود و در بخش گزارش ها افزایش آمار خشونت علیه زنان در بامیان و بهبود روند رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان و همچنین با عمیق شدن بحران بشری در یمن، یک مقام ارشد یمنی به برگزاری مذاکرات صلح همزمان تقاضا کرده است و همچنین از آزمون‌های پیشروی کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه اداره باراک اوباما برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا مطلبی تهیه کرده. پیشگویی وضع هوای افغانستان و چند رویداد ورزشی نیز در این نیم ساعت برنامه خبری گنجانیده شده است. پیشتر از همه شنونده مشروع خبرها از واشنگتن هستیم. شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه به استماعی اندوهناک یک دکتر گوش داد که تلاش کرده بود تا جان قربانیان حمله سلاح کیمیایی ماه گذشته در سوریه را نجات دهد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
سامنتا پاور سفیر ایالات متحده به خبرنگاران بعد از نشست عقب درهای بسته گفت: من در این اتاق چشمانی ندیدم که خشک باشد. او گفت دیپلمات ها هنگام احساساتی شدند که ویدیوی کودکان در روستای سارمین را تماشا میکردند و کودکان از اثر استنشاق گاز کلورین دچار خفگی و حالت تهوع شده بودند. خانم پاور گفت که شورای امنیت همچنین به داستان های ناگفته دلخراش در مورد تمام اعضای خانواده که از اثر حمله نابود شدند گوش فرا داد. سفیر امریکا گفت لازم است تا به روش اقدام کنیم که به تمام اعضای شورای امنیت واضح شود که افراد مسئول آن حملات پاسخگو هستند. حکومت رئیس جمهور بشار الاسد گفته است که هرگز سلاح کیمیایی را بر ضد مردم ملکی استفاده نکرده و نخواهد کرد.
یک مرد باشنده ایالت اوهایو امریکا که سال گذشته به سوریه سفر کرده بود با اتهامات دهشت‌افکنی به خاطر آموزش در کنار دهشت‌افکنان در سوریه و برگشتن به امریکا به قصد انجام حملات بر یک زندان نظامی امریکا متهم است. عابدالرحمن شیخ محمد 23 ساله پنجشنبه توسط قاضی اعلی فدرال اعلام جرم شد. وزارت عدلی ایالات متحده گفت محمد از سوریه با قصد حمله بر پایگاه نظامی تگزاس آمده بود و می‌خواست 3 یا 4 سرباز آمریکایی را به شکل اعدام از بین ببرد. بیش از 2000 خانواده عراقی با کوله‌باری کم از لباس‌هایشان در حالی که پنجشنبه از شهر رمادی عراق می‌گریختند که گروه دولت اسلامی به مرکز ولایت انبار در غرب آن کشور نزدیک شده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
تندروان با سربازان عراقی درگیرند و رمادی را به شهر ارواح تبدیل کردند. گروه دولت اسلامی که شهر فلوجه در نزدیکی رمادی را بیش از یک سال در کنترل دارد 3 روستای اطراف رمادی را چهارشنبه تسخیر کرد. پیشروی دولت اسلامی به حیث ضد حمله بعد از شکست تندروان در شهر تکریت تصور می شود. صدها سرباز ایالات متحده مشغول آموزش دادن در پایگاه نظامی غرب رمادی است، اما یک مقام اردوی امریکا گفت که جنگ تأثیر بر سربازان ایالات متحده در آنجا ندارد و هیچ برنامه برای خروج از آنجا نیست.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. بحران مهاجرین در ایالات ایتالیا روز پنجشنبه هنگامی چرخش مرگبار تازه‌ای داشت که پلیس گزارش داد مهاجرین مسلمان 12 مسیحی را طی عبور اخیر از لیبیا به داخل بحر انداختند. از سوی دیگر یک گروه امدادی گفته است که بیمان می‌رود در حادثه جداگانه 41 تن جان باخته است. پلیس پالمرو گفت که آنها 15 نفر را به زن حمله در بحر توقیف کردند. پلیس در بیانیه گفته است که این 15 تن به چندین قتل با منشأ نفرت مذهبی متهمند. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به پنجم یک دور بعدی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را هفته آینده در وینا سر می‌گیرند. اتحادیه اروپا پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات به تاریخ 22 و 23 آوریل از سر گرفته می‌شود. صدف قیاسی با شرح بیشتر خبر.
ایران و قدرت‌های جهان من جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در مورد اینکه چگونه تفاهم لوزان را به یک توافق نهایی هسته‌ای الا ضرب العجل 3 جون تبدیل کنند، مذاکره خواهند کرد. قدرت‌های جهان می‌خواهند در بدل رفع تضییرات اقتصادی علیه ایران، برنامه هسته‌ای آن کشور را محدود سازند. از جانب دیگر، اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه گفت که مذاکرات سازنده‌ای را پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مقامات آن کشور انجام داده است.
سر محکمه پاکستان اجرای حکم اعدام 6 تندرو را پس از آن به حالت تعلیق درآورد که شماری از حقوقدانان آن کشور ادعا کردند روند رسیدگی قضایی به دوسیه‌های آن 6 تن غیر قانونی بود. آن 6 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های دهشت‌افکنی، قتل، حملات انتحاری و اختطاف در بدل پول به اعدام محکوم شده بودند. تمیز تصمیم سر محکمه پاکستان پنجشنبه پس از آن صادر شد که یک سازمان حقوق دانانان کشور تعدیل اخیر در قانون اساسی پاکستان را به آزمون کشید. به اساس تعدیل اخیر در قانون اساسی به محاکم نظامی اجازه محاکمه مظنونی دهشت‌افکنی داده شده است. اجرای حکم اعدام در پاکستان پس از یک مدت طولانی در پی حمله طالبان بر یک مکتب در شهر پشاور در ماه دسامبر سال گذشته سر گرفته شد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید پیشرفت واقعی در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق به دست آمده است. آقای کارتر این بیانات را پنجشنبه در جلسه خبری مشترکش در وزارت دفاع آمریکا با مارتین دمسی، لوید رئیس عمومی قوای مسلح آمریکا بیان کرد. آقای دمسی گفت که آن دو تن این هفته با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کردند و جریان عملیات به سمت درستی در حرکت است. او مساعی در تهاجم تکریت را گام خوبی خوانده اما گفت کارهای سخت زیادی باقی است تا ملیشه‌های عراقی تحت قماندانی و کنترل حکومت درآیند. آقای کارتر گفت که وی به صدر اعظم عراق واضح ساخت که پیروزی ماندگار بر ضد داعش مستلزم حکومتداری همه شمول در بغداد است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده را متهم کرد که این کشور تلاش دارد روابط بین المللی را تحت تسلط خود درآورد، اما گفت که با آن هم روسیه همیشه برای همکاری آماده است. آقای پوتین این سخنان را در نشست پرسش و پاسخی که به گونه زنده از تلویزیون روسیه پخش می‌شد بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
آقای پوتین با اشاره به ایالات متحده گفت که ابرقدرت عمده‌ای که ادعای بی‌نظیر بودن دارد و خود را تنها مرکز قدرت در جهان می‌پندارد به رعایت نیاز دارد نه متحد. رئیس جمهور روسیه گفت که بعد از جنگ جهانی دوم ماسکو تلاش کرد تا الگوی توسعه خیش را در بسیاری کشورهای اروپای شرقی با قوا اعمال کند و در آن هیچ چیز خوبی نبود. او گفت که آمریکایی‌ها اکنون رای مشابه را با تلاش کردن به اعمال الگوی خودشان در سراسر جهان روی دست گرفتند. آقای پوتین افزود که امریکایی ها نیز در این کار ناکام خواهند شد. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که ایالات متحده بر بعضی از رهبران اروپایی فشار آورده تا در رویدادهای در ماسکو در تاریخ 9 می به مناسبت 70 سالگرد ختم جنگ جهانی دوم در اروپا شرکت نورزند.
پلیس نقاب‌پوش روسیه پنجشنبه بر دفاتر یک سازمان جامعه مدنی در مسکو یورش برد. آن دفتر مربوط میخائیل خودروکوفسکی، تاجر بزرگ پیشین نفت روسیه است. پلیس گفت که آنها به گروه روسیه آزاد به خاطر تهیه شعارها و پوسترهای حاوی فعالیت تندروانیشان سوء ظن داشتند و اینکه آن گروه در نظر داشت آن پوسترها را در یک مظاهره مخالفین روز یکشنبه توضیح کنند. خودروکوفسکی گفت که دلیل رسمی برای یورش به خاطر دروغ بود که گروه روسیه آزاد در نظر نداشت تا در گرد همایی اعتراضی یکشنبه شرکت کند، اگرچه آن اعتراض به تازگی لغو شده بود. اون گفت که انگیزه اصلی یورش به دفتر جامعه مدنی وی به خاطر فیلمی بود که آن سازمان مشغول ساختن آن است. آن فیلم در مورد موقعیت رمضان قادروف رهبر چچن در نظام فعلی هست. و پله بازیکن افسانه‌ای فوتبال جهان پنجشنبه گفت که وی لیونل مسی را بهترین بازیکن جهان می‌پندارد. او که در فلوریدا صحبت می‌کرد گفت که وی تصور می‌کند که شما نمیتوانید کریستیانو رونالدو را با لیونل مسی مقایسه کنید. آقای پله گفت که آن دو بازیکن متفاوت هستند. او گفت که کریستیانو بازیکن بیشتر خط حمله است و مسی ماهرتر از خط عقب ماهرتر است و از خط عقب میدان نیز بازی میکند. این بود مشروع خبرها و حال نشر گزارش ها.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. مسئولین دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در حالی از افزایش 10% آمار خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند که روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی این ولایت بهبود یافته است. سفر بامیانی از ولایت بامیان در این باره گزارش را به توجه می‌رساند.
این مسئولین میگویند که در سال 1392 خورشیدی 136 مورد خشونت در این دفتر به ثبت رسیده بود، اما در سال گذشته 1393 خورشیدی 150 مورد خشونت علیه زنان در ساحات تحت پوشش این کمیسیون به ثبت رسیده است که افزایش 10% را نشان می‌دهد. ساحات تحت پوشش دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان شامل ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی، ولسوالی شیخ علی ولایت پروان و تمام ساحات ولایت بامیان می‌باشد. عزیزالله رحمانی سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان در این باره میگوید:
چنانچه ما در سال 1392 تقریبا 136 مورد یا قضیه خشونت علیه زنان را در دفتر ما به ثبت رسیده بودند که در سال 1393 این آمار تقریبا 10% افزایش را نشان میده، در حدود 150 مورد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده.
سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید که بعضی پدیده‌های جدید خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است که مایه نگرانی برای این کمیسیون است.
قضایای خصوصی و خصوصی منجر به قتل و مرگ هم در ولایت بامیان به ثبت رسیدن. این مواردهای خصوصی و اقدام به خودکشی را هم ما در ولایت بامیان داشتیم.
در حال مسئولین این کمیسیون در بامیان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان خبر می‌دهند که آنان از بهبود روند رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی اظهار خرسندی دارند. آقای رحمانی در این باره می‌گوید:
بهبودی‌های ما در این راستا داریم. شاهدیم قضیه تجاوز جنسی علیه زن بودیم که اختطاف مورد تجاوز جنسی بودیم که مستقیما در محکمه مستند به قانون منع خشونت علیه زنان عامل را تحت پایگرد قرار دادند.
مسئولین میگویند فقر، بیکاری مردان خانواده، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر شماری از خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در بامیان شده است. هوا گلرضایی مدیر هماهنگی و خدمات اجتماعی اداره امور زنان ولایت بامیان نیز از افزایش آمار خودکشی زنان در این ولایت اظهار نگرانی میکند. خانم رضایی میگوید:
سال 93 افزایش داشتیم که 7 قضیه خودکشی تنها ما در مرکز بامیان داشتیم که هم یک نگرانی است برای ریاست امور زنان.
فعالین مدنی و مدافعین حقوق زن در بامیان میگویند که حرکت‌های مدنی و دادخواهی‌های نهادهای مدنی سبب بهبود کارهای ارگان‌های عدلی و قضایی شده است، اما نبود وکلای مدافع زن در این ارگان‌ها یکی از مشکلات فراروی زنان در این ولایت به حساب می‌آید. اسماعیل زکی رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در بامیان در این باره میگوید:
مواردی است که در ارگان‌های عدلی و قضایی ما هست که در اونجا وکلای مدافع وجود نداره، با تاسف وکلای مدافع زنان بعضن مشکلات وجود داره، اما خوشبختانه به نحوی این حرکت‌های مدنی و این حرکت‌های دادخواهانه تاثیرات خود را داشته.
فعالین مدنی و مسئولین کمیسیون حقوق بشر میگویند که در سال 1393 خورشیدی به صورت خوبتر به دوسیه‌های قتل، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در این ولایت رسیدگی صورت گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا آشنای شما.
شنونده گزارش از رادیو آشنا هستین. خالد بهاء معاون صدر اعظم یمن پنجشنبه تقاضایش را برای گفتگوهای صلح تکرار کرده، گفت که او نمیخواهد عساکر خارجی در یمن مستقر شوند، در حالی که یمنی ها در داخل کشور برای بقای خود در مقابل حملات هوایی و جنگ ها تقلا دارند. خویشاوندانشان که در کشورهای خارجی گیر ماندن میگویند آنها با خرسندی حاضر نواقب را پذیرفته و دوباره به کشورشان برگردند. هیتر مردوک خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی دارد که در این باره برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
یمنی ها در این رستوران عنعنوی گرد هم جمع شدند. مردمان یمن که در مصر گیر ماندند میان خود منقسم باقی ماندند. برخی به این فکرند که حضور عساکر بیرونی در یمن ضروری است، ولی تعداد دیگر آن را بیهوده دانسته سبب دوام جنگ می دانند. اما آنها روی یک مسئله اتفاق نظر دارند. یوسف محمد محصل است و جایگاه اصلی او آب است که یک منطقه خیلی زیبا و کوهستانی در مرکز یمن می باشد. او در حالی که در یک رستوران در میز نشسته است می گوید که او در یمن زاده شده است و می خواهد در همین جا بمیرد. بسیاری از رهبران یمنی از یمن بیرون زندگی دارند. خالد بها در عربستان سعودی می باشد و خواهان مذاکرات صلح است.
We are still hoping that there is no ground campaign will be along with the air campaign.
ما هنوز به این امید هستیم که جنگ زمینی همراه با جنگ هوایی آغاز نشود. این چیزی است که ما توقع آن را داریم و ما توقع میکنیم که مردم ما در یمن نیز آن را درک کنند. هرگاه جنگ زمینی به وقوع بپیوندد، در این صورت بیشتر از آنچه تلفات داشته ایم تلفات به وقوع خواهد پیوست. او از مردمان یمن خواست که طرفداری از قوم و قبیله را کنار بگذارند و با وحدت ملی بیشتر فکر کنند. اما جنگ همچنان از طرف شورشان حوثی و در برابر آنها بمباردمان هوایی به رهبری عربستان سعودی دوام دارد. ولی هفته هاست که عربستان سعودی در یمن دست به بمباردمان هوایی زده است و از حکومت این کشور حمایت می کند و گفته می شود که ایران از حوثی های شیعه جانبداری می کند. کارمندان امداد بشری می گویند با گذشت هر روز وضع بشری در یمن روبه وخامت می رود. میلیون های یمنی برای خوردن چیزی ندارند. همین اکنون در یمن فقدان غذا، آب و مواد طبی وجود دارد. در اینجا در قاهره یمنی ها می گویند که غذا هست اما بسیاری مشکل جای دارند. سامر امین که کارگر مواد خوراک است می خواهد از آنها سرپرستی کند و می گوید که مؤسسات بین‌المللی راه را جستجو کنند که بتوانند به هزاران یمنی که در بیرون از کشور به سر می‌برند راه بیرون رفت بیابند. اما اکثر یمنی ها کوشش دارند تا از یمن فرار کنند. او با تاکید افزود که خانواده ها در اینجا در هر دو طرف شکایت دارند که جنگ آزادی آنها را از آنها گرفته است.
اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. فیض آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. کندز آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. و در خوست آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. و در خبرهای ورزشی برنامه این ساعت از جهان فوتبال میشنویم. اتحادیه فوتبال اروپا خبر داد که دو مورد تحقیقات را علیه اتلتیکو مادرید برا خواهد انداخت. این تحقیقات پس از مسابقه تیم اتلتیکو مادرید با ریال مادرید در میدان اتلتیکو برا انداخته میشود. مورد اول تحقیق درباره این است که چگونه پس از پایان مسابقه یکی از تماشاچیان وارد میدان شد و خود را به کریستیانو رونالدو رساند. هرچند این تماشاچی توسط محافظین امنیتی دستگیر شد، اما اتحادیه فوتبال اروپا این رویداد را جدی توصیف کرده و در مورد آن تحقیقات میکند. مورد دوم تحقیق اتحادیه فوتبال اروپا درباره کمبودی‌ها در سازماندهی این مسابقه بود که در نتیجه آن شمار از راه‌های ورودی استادیوم مسدود شده بود. اتحادیه فوتبال اروپا گفت که این مورد نقض مقررات امنیتی آن اتحادیه است که بر اساس آن تیم میزبان همه راه‌های ورودی به استادیوم را باید باز نگه دارد. و از جهان کرکت. شورای بین المللی کرکت از وزارت ورزش سریلانکا خواستار توضیحات در مورد تعیین یک کمیته موقت به خاطر سرپرستی از امور بورد کرکت آن کشور شد. شورای بین المللی کرکت روز پنجشنبه طی یک جلسه پیرامون این مورد بحث کرد که آیا تعیین کمیته موقت در بورد کرکت سریلانکا خلاف قوانین آن کشور است یا خیر. به اساس قوانین شورای بین المللی کرکت، اعضای بورد کرکت هر کشور عضو آن شورا باید طی انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب گردند. حکومت سریلانکا در اواخر ماه مارچ بورد کرکت آن کشور را منحل ساخت و یک کمیته موقت متشکل از 9 عضو را برای سرپرستی از آن بورد گماشت.
از 7 تا 7 7 روز هفته. رادیو آزادی.
آنچه را شنیدید پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اکنون شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا این هفته سعیش را برای بار دوم برای رسیدن به قصر سفید با آغاز کمپینی از ایالت آیوا آغاز کرد. از میان کاندیدان برای ریاست جمهوری در سال 2016 هیلاری کلینتون از همه بیشتر چهره آشناست. خانم کلینتون در این مبارزات انتخاباتی نسبت به رقبایش از امتیازات زیادی برخوردار است، اما بازمون‌های بزرگی نیز مواجه است. جیم مالونی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
کمپاین دوم مبارزات انتخاباتی برای هیلاری کلینتون در آیوا با سر و صدای کمتری آغاز شد. در اینجا خواهد بود که سال آینده گردهمایی برای رایگیری مقدماتی صورت خواهد گرفت. به عوض گردهمایی بسیار بزرگ، کلینتون با گروه های کوچکی از رایدهندگان ملاقات کرده و با آنها موضوعات متفاوت از جمله تعلیم و تربیه را مورد بحث قرار داد. کلینتون می گوید
This has given you the hands-on literature.
شما احساس میکنید طوری که گفته میشود تجربه را کسب کرده اید که بعداً آن را می توانید به سایرین انتقال بدهید. کلینتون آغاز مبارزات انتخاباتی خود را برای 2016 از طریق رسانه‌های اجتماعی و با ویدیوی آغاز کرد که در آن او به زندگی افراد عادی آمریکایی پرداخته که چگونه آنها زندگی روزمره خود را سپری می کنند. آمریکایی‌ها رای خود را در زمان دشوار اقتصادی پیدا کردند، اما کسانی که زندگی بهتری داشتند هنوز بیشتر نفع بردند. همه روزه امریکایان به پیشتازان ضرورت دارند و من میخواهم یکی از این پیشتازان باشم. کلینتون یکی از بهترین کاندیدان از طرف حزب دموکراتیک برای سال آینده برای ریاست جمهوری میباشد، اما او با آزمون‌های نیز روبرو است، زیرا او میخواهد همه چیز را از سر سامان ببخشد. تحلیلگر سیاسی چارلی کوک میگوید هیلاری کلینتون باید همه چیز را که متفاوتتر از گذشته باشد انجام دهد. او باید راهکار گذشتهش را ترک بگوید. اما سناتور مارکو روبیو، کاندید جمهوری خواه از فلوریدا، دلیل می آورد که او میخواهد از گذشته بریده و در سال 2016 با آینده تمرکز نماید. دیروز گذشته است و ما هیچگاهی به عقب بر نمی گردیم. کمپاین انتخاباتی کلینتون توام با یک ویدیوی از جانب جمهوری خواهان بود که بر او حمله ور می شوند. و این در حقیقت آغاز ماجرا است. این مطلب را فورد اوکونل، یک استراتژیست جمهوری خواه می گوید. او یک مخالف سرسخت برای هر کسی خواهد بود که جمهوری خواهان آن را برگزینند، اما در این حال با نوعی از تاکتیک ها می توان او را از این موقفش با پایین کشید. در این اواخر به سبب جنجالی که در مورد ایمیل های شخصی او در وقتی که وزیر خارجه بود بروز کرد و این اندازه محبوبیت کلینتون را تا اندازه کمتر ساخت. ماتیو دالک، یک تحلیلگر سیاسی می گوید که با وجود آن هم او در یک موقف قوی قرار دارد. دالک می گوید
She's extremely experienced. She's very smart by all accounts.
او به نهایت دارای تجربه است. او از هر لحاظ خیلی زرنگ است. از ابتدا معلوم می‌گردد که بغیر از مسئله ایمیل او که از آن مسئله بزرگی ساخته شد و او و کسانی که در اطراف او اند کمپاین بزرگی را برای خواهند انداخت. با آنکه کلینتون یک کاندید محبوب خواهد بود، با آن هم او مجبور خواهد بود تا با رقیبان دموکرات خود از قبیل مارتن اومالی، والی قبلی ماریلند، سناتور جیم ویب از ویرجینیا و برنی ساندرز سناتور مستقل از ورمونت دست و پنجه نرم کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را در این بخش میشنوید. شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه به استماع اندوهناک یک دکتر گوش داد که تلاش کرده بود تا جان قربانیان حمله سلاح کیمیایی ماه گذشته در سوریه را نجات دهد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده به خبرنگاران بعد از نشست عقیبه در پای بسته گفت که دیپلمات‌ها هنگام احساساتی شدند که ویدیوی کودکان در روستای سرمین را تماشا می‌کردند و کودکان از اثر استنشاق گاز کلورین دچار خفگی و حالت تهوع شده بودند. خانم پاور گفت که شورای امنیت همچنین به داستان‌های ناگفته دلخراش در مورد تمام اعضای خانواده‌ای که از اثر حمله آنجا نابود شده بودند گوش فرا دادند. یک مرد باشنده ایالت اوهایو آمریکا که سال گذشته به سوریه سفر کرده بود با اتهامات دهشت‌افکنان به خاطر آموزش در کنار دهشت‌افکنان در سوریه و برگشتن به آمریکا به قصد انجام حملات در یک زندان نظامی آمریکا متهم شده است. عبدالرحمن شیخ محمد 23 ساله پنجشنبه توسط قاضی اعلی فدرال اعلام جرم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفت محمد از سوریه با قصد حمله بر پایگاه نظامی تگزاس آمده بود و می‌خواست 3 یا 4 سرباز آمریکایی را به شکل اعدام از بین ببرد. بیش از 2000 خانواده عراقی با کولبار کم اندک از لباس‌هایشان در حالی پنجشنبه از شهر رمادی گریختند که گروه دولت اسلامی به مرکز ولایت انبار در غرب کشور نزدیک شده است. تندروان با سربازان عراقی درگیرند و رمادی را به شهر اروا تبدیل کردند. گروه دولت اسلامی که شهر فلوجه در نزدیکی رمادی را بیش از یک سال در کنترل دارد، 3 روستای اطراف رمادی را چهارشنبه تسخیر کردند. بحران مهاجرین در ایتالیا روز پنجشنبه هنگامی چرخش مرگبار تازه‌ای داشت که پلیس گزارش داد مهاجرین مسلمان 12 مسیحی را طی عبور اخیر از لیبیا به داخل بحر انداختند. از سوی دیگر یک گروه امدادی گفته است که بیمان می‌رود در حادثه جداگانه 41 تن جان باخته است. پلیس پالمیرو گفت که آنها 15 نفر را به زن حمله در بحر توقیف کردند. مذاکره کنندگان هسته ای ایران و کشورهای موسوم به پنج جمع یک دور بعدی مذاکرات روی برنامه هسته تهران را هفته آینده در وینا سر می گیرند. اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات به تاریخ 22 و 23 اپریل از سر گرفته می شود. قدرت های جهان می خواهند در بدل رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران برنامه هسته آن کشور را محدود سازند. استر محکمه پاکستان اجرای حکم اعدام 6 تندرو را پس از آن به حالت تعلیق درآورده که شماری از حقوقدانان آن کشور ادعا کردند روند رسیدگی قضایی به دوسیه‌های آن 6 تن غیر قانونی بود. آن 6 نفر به خاطر دست داشتن به فعالیت در فعالیت‌های دشتافکنی، قتل، حملات انتحاری و اختطاف در بدل پول به اعدام محکوم شده بودند. اشون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که پیشرفت واقعی در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق به دست آمده است. آقای کارتر این بیانات را پنجشنبه در جلسه خبری مشترک در وزارت دفاع آمریکا با مارتین دمسی، لوی دریسیز عمومی قوه مسلح آمریکا بیان کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده را متهم کرد که این کشور تلاش دارد روابط بین المللی را تحت تسلط خیش درآورد، اما گفت که با آن هم روسیه همیشه برای همکاری آماده است. آقای پوتین با اشاره به ایالات متحده گفت که ابرقدرت عمده‌ای که ادعای بی‌نظیر بودن دارد و خود را تنها مرکز قدرت در جهان می‌پندارد بر رعیت نیاز دارد نه متحد. و خبر آخر این که پلیس نقاب‌پوش روسیه پنجشنبه بر دفاتر یک سازمان جامعه مدنی در مسکو یورش برد. آن دفتر مربوط میخائیل خودروکوفسکی تاجر بزرگ پیشین نفت روسیه است. پلیس گفت که آنها به گروه روسیه آزاد به خاطر تهیه شعارها و پوسترهای حاوی فعالیت‌های تندروانه‌شان سوی زن داشتند و اینکه آن گروه در نظر داشت تا آن پوسترها را در یک مظاهره مخالفین روز یکشنبه توزیع کند. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با دو برنامه نیم ساعته خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن به لحظات ختم برنامه امروز رسیدیم. لحظاتی بعد شما شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی تا هفته شام هستین. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن و همچنان شنونده رادیو آزادی از پراگ و کابل باشید. خداحافظ، روز خوش.